استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز. سلام و خوش آمدید. یک پس از چاشتست و از رادیو آزادی، من مصطفی صدیقی با شماستم. این هم از تازه ترین های این ساعت. وزارت دفاع افغانستان میگوید نظام الدین قیصاری، سرپرست قوماندانی امنیه ولسوالی قیصار فاریاب، بازداشت شده است. به شما میگوییم که چرا. در مسائل منطقه و جهان میشنوید که قصر سفید گفته ایالات متحده به مخالفتش با الحاق شبه جزیره کریمیای اوکراین به خاک روسیه ادامه میدهد. با اینها و بیشتر از اینها زود برمیگردم، اما اول آخرین خبرها را از سلطان محمد سرور بشنوید.
والی نگراهار میگوید که در مورد چگونگی حمله روز یکشنبه در شهر جلال آباد تحقیقات آغاز شده است. مقامات محلی لوگر از تلفات سنگین مخالفین مسلح خبر می‌دهند. وزارت دفاع افغانستان تایید می‌کند که نظام الدین قیصاری، سرپرست قوماندانی ولسوالی قیصار، بازداشت شده است و سازمان حمایت از خبرنگاران از اسلام آباد خواستار شده تا برای مسئولیت خبرنگاران گام‌های آشکاری بردارد. مشروع اخبار. در حالی که اقلیت اهل هنود و سکان افغانستان مراسم عزاداری قربانیان حمله روز یکشنبه در جلال آباد را راه اندازی کردند، والی ننگرهار میگوید که در مورد چگونگی این حمله تحقیقات آغاز شده است. در این حمله انتحاری که در چوک ملنجان صورت گرفت، حداقل 20 نفر کشته و 21 نفر دیگر زخمی شدند. اکثریت قربانیان این حمله اعضای اقلیت هندوان و سکان افغان بودند. از سوی دیگر، صدر اعظم هند دیروز در پیام توییتری خود با محکوم نمودن این حمله گفت که این حمله تنوع فرهنگی مردم افغانستان را هدف قرار داد. در این حال، سوشما سواراج وزیر خارجه هند گفت که در مورد مشکلات هندوان و سکان افغان با نمایندگان آنها در دهلی جدید ملاقات کرده است. مقامات محلی لوگر از تلفات سنگین مخالفین مسلح در این ولایت خبر می دهند. شاپور احمدزی، سخنگوی قماندانی امنیه ولایت لوگر، به رادیو آزادی گفت که در این عملیات نیروهای امنیتی در مربوطات مرکز و ولسوالی محمد آغا 10 نفر از شورشان طالب کشته یا زخمی شدند.
یک کته سفری از مرکز آمده بود، در ساحیه لوزه عملیات هوایی و زمینی اجرا کرد که در نتیجه بیش از 20 تن مخالفین کشته شده. از نزد از یا 2 میل راکت و 1 میل پیکا با دست نیروهای امنیتی آمده. 4 مخالفین مسلح دستگیر شدند و عملیات فعلا ختم است.
شاپور احمدزی می افزاید که عملیات نیروهای افغان و خارجی از 2 روز به این سو در منطقه آپران ولسوالی محمد آقا جریان داشته که در آن به گفته وی 17 نفر از مخالفین کشته شدند. شورشان طالب هنوز در این موارد کدام تبصره نکردند. وزارت دفاع افغانستان تایید می کند که نظام الدین قیصاری، سرپرست قماندانی امنیه ولسوالی قیصار فاریاب، بازداشت شده است. آقای قیصاری از قماندانان سرشناس عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری می باشد. جنرال محمد رادمنش، سخنگوی وزارت دفاع، امروز به رادیو آزادی گفت که نظام الدین قیصاری برای تحقیق در مورد اتهاماتی که بر وی وارد شده است به کابل انتقال داده شده است. هواداران قماندان قیصاری در شهر میمنه دست به تظاهرات زدند. سازمان حمایت از خبرنگاران از اسلام آباد خواستار شده است تا برای مسئولیت خبرنگاران گام‌های آشکاری بردارد تا آنها در فضای بدون ترس، فشار و تهدید به کار خود ادامه دهند. جیوال سیمون، رئیس این سازمان، در یک نامه خود به ناصرالملک، صدر اعظم پاکستان، درباره گزارش‌های حوادث اخیر در پاکستان و قیودات بر آزادی بیان ابراز نگرانی کرده است. یک سخنگوی قصر سفید اظهار داشت که امریکا هنوز هم الحاق شبه جزیره کریمیا را به خاک روسیه قبول ندارد. این در حال است که رئیس جمهور امریکا چند روز قبل در این رابطه با لحن سازشکارانه سخن گفت. سخنگوی قصر سفید سارا ساندرز دیروز گفت که تحریم‌های آمریکا بر مسکو که بعد از الحاق کریمیا به خاک روسیه در سال 2014 اعلان شد، تا زمان برگشت تصمیم مسکو در این باره پا بر جا خواهند ماند. بیانات ساندرز با سخنان مشاور امنیت ملی آمریکا جان بولتون مغایرت دارد، زیرا آقای بولتون چند روز قبل اظهار داشته بود که رئیس جمهور ترامپ شاید با مرور زمان الحاق کریمیا را با روسیه به رسمیت بشناسد. و وزیر داخلی جرمنی اظهار داشت که در رابطه با پالیسی های مربوط به پناهجویان با صدر اعظم این کشور انگلا مرکل به تفاهم رسیده و او اکنون از استعفای خود منصرف می شود تا از سقوط حکومت ائتلافی در جرمنی جلوگیری کند. خبرگزاری ها شام گذشته از قبل وزیر داخلی آلمان هورست زیهوفر خبر دادند که گفته است او در این مقام باقی می ماند. از قبل زیهوفر خبر داده شد که گفته است بعد از مذاکرات بسیار جدی آنها به توافق رسیدند. پایان اخبار.
تشکر از سلطان محمد سرور برای ارائه تازه‌ترین خبرها و تشکر از شما که رادیو آزادی را میشنوید. حالا یک جا با شما این هم فهرست تازه‌ترین های ما. سرپرست قوماندانی امنیه ولسوالی قیصار فاریاب بازداشت شده.
خب در زمان گرفتاریش فیرهای رد و بدل شده و بالاخره افرادش خلاص صلاح شده و خودش گرفتند به مرکز انتقال دادند.
در کنار این از نگرانی برخی از باشندگان تخار از حضور افراد مسلح غیر مسئول هم به شما میگوییم.
در داخل خانه هستی و ترس لرز خلق میگینی که حال مرمی نخورم گریم مرمی نخورم، این اهمیت چی هست؟ این دولت کجاست؟
همچنین در همین ساعت در مسائل جهان به شما میگوییم که قصر سفید گفته ایالات متحده به مخالفتش با الحاق شبه جزیره کریمیای اوکراین به خاک روسیه ادامه میدهد. شماره از روزنامه های چاپ کابل را مرور میکنیم و در نیمه دوم این ساعت برنامه هفتگی عدالت و مبارزه با فساد در انتظار شماست. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی باشید. وزارت دفاع افغانستان میگوید نظام الدین قیصاری سرپرست قوماندانی امنیه ولسوالی قیصار فاریاب به خاطر روشن شدن اتهامات وارد شده علیه او از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده است. محمد رادمنش سرپرست دفتر سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت که هنگام بازداشت میان نیروهای امنیتی و محافظان آقای قیصاری درگیری هم رخ داده. از سوی هم جنرال عبدالرشید دوستم در پیام گفته است که آقای قیصاری شکار یک دسیسه شده است. اینکه جزئیات از چه قرار است از نورالله شایان میشنویم که موضوع را در کابل از نزدیک دنبال کرده است.
هرچند در واکنش به گرفتاری نظام الدین قیصاری شمار از باشندگان فاریاب مظاهره کردند، اما وزارت دفاع افغانستان از برخورد قانونی با آقای قیصاری سخن میزند. محمد رادمنش سرپرست دفتر سخنگوی این وزارت روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت آقای قیصاری درباره اتهامات وارد شده علیهش باید در ارگانهای عدلی و قضایی وضاحت دهد.
البته در منطقه بر علیهش اتهامات موجود بوده که نیروهای امنیتی ای را دستگیر کردند و حالا را آوردن در مرکز. در محاکم او جواب خود خواهد داد که اگر مسئول شد مطابق همون مسئولیت اجراات قانونی صورت خواهد گرفت.
نظام الدین قیصاری سرپرست قوماندانی امنیه ولسوالی قیصار فاریاب روز دوشنبه در یک نشست امنیتی در این ولایت از سوی نیروهای امنیتی افغان بازداشت شد. هرچند وزارت دفاع درباره اتهامات وارد شده علیه قیصاری جزئیات نمی‌دهد، اما بر اساس گزارش‌ها وی در این نشست امنیتی مقام‌های محلی را به مرگ تهدید کرده است. پیش از این نیز آقای قیصاری در یک نشست با آدرس مقام‌های محلی و رئیس جمهور کشور الفاظ رکیک و زشت را بیان کرده است. از سوی هم شمار از نمایندگان ولایت فاریاب در ولسی جرگه میگویند که آقای قیصاری به هیچ کس خود را مسئول نمی‌داند. فتح‌الله قیصاری یکی از این نمایندگان:
نه با والد تن می‌داد، نه با یک مسئولین زیرک قماندان امنیه، نه هم یک مسئولین ولایت در مجموع. این خودشان همکاره بود، هر کسی میخواست میکشت، هر کسی میخواست بسته میکرد، هر کسی میخواست منیکرد. دولت چند اختریا داد، نکو گفته. بالاخره دولت با ستا آورد، زن خود را کشت، برادر زن خود را کشت.
از سوی هم جنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری افغانستان، در پیام گفته است که آقای قیصری شکار یک دسیسه شده است. نورالله شایان، رادیو آزادی کابل.
بیشتر در این مورد در وبسایت رادیو آزادی هم خوانده می توانید. آزادی رادیو نقطه کام. تا لحظات دیگر در این برنامه می شنوید که قصر سفید گفته ایالات متحده و مخالفتش با الحاق شبه جزیره کریمیا اوکراین به خاک روسیه ادامه می دهد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شماره از باشندگان تخار می گویند در ناامنی و بی‌ثباتی این ولایت افراد مسلح غیر مسئول به گونه مستقیم دخیل هستند. باشندگان این ولایت هشدار می دهند اگر حکومت مرکزی به زودی در خصوص جلوگیری و خلع سلاح گروه های مسلح غیر مسئول دست به کار نشود، وضعیت امنیتی در این ولایت بدتر خواهد شد. بیشتر در این گزارش بشنوید که اجمل آریان خبرنگار رادیو آزادی از تخار فرستاده است.
باشندگان تخار میگن که در نامنی های این ولایت افراد مسلح غیر مسئول به گونه مستقیم دخیل هستند. بر اساس گفته های باشندگان تخار که در طی چند سال اخیر حضور افراد مسلح غیر مسئول در شهر طالقان مرکز ولایت تخار و برخی ولسوالی های این ولایت افزایش یافته است، و علاوه بر آن این گروه در نامنی های تخار نیز به گونه مستقیم دخیل هستند. به گفته آنان که در رأس تفنگداران خسر مافیای قدرت، مافیای مواد مخدر، زورمندان محلی و برخی اثران تنظیمی قرار دارند و در منطقه دست به انواع جنایت، زورگویی ها، غصب زمین های دولتی و زور ازیت مردم میزنند. احمد جواد و میرویس، دو تنی از باشندگان شهر طالقان، در صحبت با رادیو آزادی گفتند که خاموشی حکومت در برابر افراد مسلح غیر مسئول خیلی سوال برانگیز است که چرا حکومت با این قدر نیروهای نظامی نمیتواند جلوی خسری های این تفنگ بازوشان را بگیرد تا مردم در فضای آرام زندگی کنند.
جرایم جنایی مانند قتل، سرقت های مسلحانه، دزدی های آشکار در داخل شهر، پیاده های امنیتی تخار در این قسمت اقدامات جدی بکنند و مردم را که با این چالش ها و چالش هایی که بر فراراهی مردم تخار وجود داره به این چالش ها نقطه پایان بگذارند.
راجع به اهمیت بگی، اهمیت چیه؟ شب سر نان خوردن میشه صاحب، راکت ایسی میا، مرمی ایسی میا، ای که تجربه در جنگ میگنه ای که تجربه، اهمیت چه رقم میشه؟ در اطراف رفته نمیتونی، در داخل خانه هستی به ترس و لرز خلق میکنی که حال مرمی نخورم، گری مرمی نخورم، ای اهمیت چی هست؟ ای دولت کجاست؟
با این حال بشیر احمدی، یک تنی از فعالان مدنی تخار میگوید که افراد مسلح غیر مسئول وابسته به برخی از سران تنظیمی هستند و در منطقه دست به انواع جنایت و زورگویی ها میزنند و مردم از ظلم و ستم این گروه به ستوه آمدند.
موجودیت گروه توکار، موترهای شیشه سیاه، مسلح های غیر مسئول که هماره ما را تحت وزار را اذیت میکنه تمام مردم را، این مؤلفه ها در عدم موجودیت یک مدیری خیلی ها موفق و سکتوری امنیت در رأس فرماندهی امنیت است.
از جانب هم سنت‌الله تیمور، سخنگوی والی تخار، با تایید گفته های باشندگان این ولایت در صحبت با رادیو آزادی گفت که آنان در این اواخر شماری از باند گروپ های افراد مسلح غیر مسئول را در برخی از ولسوالی های این ولایت خلع سلاح کردند و این روند هنوز هم جریان دارد.
شک وجود ندارد افراد مسلح غیر مسئول در برخی ولسوالی ها و در برخی ولایات بدتر از طالب عمل میکنند. ما ایره در گذشته ها در موردش اقدامات داشتیم. خوشبختانه ما در چندین ولسوالی گرم آور کردیم که تعدادش گرفتار شده، تعدادش هم سلامشان جمع‌آوری شده از ولسوالی های چهاب از رستاخ از فرخار از اینجا تا حد مهار شده.
آقای تیمور افزود که هنوز هم این روند در برخی از ولسوالی های تخار در حال تطبیق است و در آینده های نزدیک این ولایت به گونه کامل از وجود افراد مسلح غیر مسئول پاکسازی خواهد شد. این بار نخست نیست، بلکه پیش از این نیز باشندگان شهر طالقان و برخی از ولسوالی های این ولایت گفته بودند که از آزار اذیت به موجب افراد مسلح غیر مسئول به سطو آمدند. اما ساکنان این ولایت میگن که تا کنون از سوی حکومت در خصوص خل سالا و جلوگیری خودسری های این گروه کدام اقدامی عملی و جدی نشده است. اجمل آریان، رادیو آزادی، تخار.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. 1:15 به وقت کابل است. تا لحظات دیگر در کنار فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان، در نیمه دوم این ساعت برنامه هفتگی عدالت و مبارزه با فساد در انتظار شماست. اکنون چند رویداد اقتصادی.
وزارت زراعت افغانستان نمایشگاه یک روزه تولیدات و محصولات زراعتی را در کابل افتتاح نمود. اکبر استمی سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت در این نمایشگاه تولیدات و محصولات زراعتی ولایاتی که پیش از این کوکنار کشت می نمودند به نمایش گذاشته می شود. وی افزود این وزارت می خواهد با برگزاری این چنین نمایشگاه ها برای محصولات داخلی بازار خرید پیدا نموده و دهقین را تشویق نماید تا کشت بدیل کوکنار داشته باشند. دهقین از برگزاری این چنین نمایشگاه ها به خاطر دریافت بازار برای محصولاتشان ابراز خرسندی نموده، از حکومت می خواهند تا به خاطر کشت بدیل کوکنار به آنان کمک نماید. قرارداد 4 پروژه سرکسازی به ارزش 45 میلیون افغانی میان یمایاری وزیر فواید عامه و برخی شرکت های خصوصی به امضا رسید. مهدی روحانی سخنگوی این وزارت امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت این پروژه ها در ولایت ننگرهار، غزنی و غور تطبیق می گردد. به گفته وی با تطبیق این پروژه ها ولسوالی های دورافتاده با مرکز ولایت وصل شده و دهقین می توانند محصولات زراعتیشان را به وقت و هزینه کم به بازارها برسانند. این هم نرخ مواد عمده خوراکی در بازارهای کابل. یک بوری 50 کیلوی آرد قزاقی 1260 افغانی، یک بوری 50 کیلویی 1880 افغانی، یک بوری سینی سری برنج 2700 افغانی، 16 لیتر روغن 1120 افغانی. علاوه بر این یک لیتر تیل پترول 53 افغانی و یک لیتر دیزل به 48 افغانی به فروش میرسد. و این هم نرخ برخ اسعار خارجی در بدل پول افغانی: یک دلار آمریکایی 73 افغانی 55 پول، یک یورو 85 افغانی، یک پوند انگلیسی 95 افغانی 60 پول، یک ریال سعودی 19 افغانی 45 پول، 1000 تومان ایرانی 9 افغانی 10 پول و 1000 روپیه پاکستانی 580 افغانی.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. اکنون میپردازیم به تازه ترین ها در جهان. قصر سفید میگوید ایالات متحده و مخالفتش به الحاق شبه جزیره کریمیا به خاک روسیه ادامه میدهد. این اظهارات سخنگوی قصر سفید متفاوت از آنچه است که جان بولتون مشاور امنیت ملی رئیس جمهور ترامپ ابراز داشته است. زرغونه منگل موضوع را از نزدیک دنبال کرده. اول جزئیات اظهارات سخنگوی قصر سفید در مورد شبه جزیره کریمیا را به ما بگوین.
خب مصطفی جان، چنانچه شما گفتین، سیرا ساندرز سخنگوی قصر سفید دیروز گفت که واشنگتن با مخالفت خود با الحاق کریمیا، البته الحاق شبه جزیره کریمیای اوکراین با خاک روسیه ادامه میده. یه اظهارات چند روز بعد از او صورت میگیره که رئیس جمهور ترامپ تردید را در مورد موقفش به این مسئله ایجاد کرد. خانم ساندرز دیروز به خبرنگارا گفت که تحریمات وارد شده بر مسکو به دنبال الحاق کریمیا در سال 2014 شاید تا زمان ادامه بیافته که مسکو از این تصمیم خود عقب نشینی کنه. خانم ساندرز گفت که ما تلاش های مسکو بر الحاق کریمیا را بر رسمیت نمیشناسیم و موافق هستیم که با روسها در این مسئله توافق نداریم. اظهارات سخنگوی قصر سفید در تفاوت با بیانات جان بولتون مشاور امنیت ملی امریکا قرار دارد که یک روز پیش از ساندرز گفت رئیس جمهور ترامپ شاید به طور تدریجی الحاق کریمیا را بر رسمیت بشناسه. ای دو مقام ارشد امریکایی چند روز پیش از او اظهار نظر کردن، البته در مورد کریمیا، که قرار است رئیس جمهور ترامپ و همتای روسیش ولادیمیر پوتین به تاریخ 16 جولای در هلسینکی پایتخت فنلند ملاقات کنند.
آیا دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده هنوز در مورد موضوع الحاق شبه جزیره کریمیا با خاک روسیه چیزهایی گفته؟
خب در جریان هستین که آقای ترامپ به طور متداوم اظهارات نرمتر در برابر مسکو داشته و خواهان بهبود روابط با روسیه بوده. هنگامی که به تاریخ 29 جون خبرنگارا از ترامپ سوال کردند که آیا با الحاق کریمیا مخالفت خود کرد، ترامپ گفت دیده شوه. بر اساس گزارش‌ها رهبرای اتحادیه اروپا گفتند که آقای ترامپ در گفتگوهای خصوصی در حاشیه جلسه اخیر کشورهای عضو G7 در کانادا گفته بود که کریمیا میتونه بخشی از روسیه باشه، زیرا زبان روسی زبان اول اکثر مردم کریمیا است.
یک گروه از سناتوران آمریکایی هم تازه به مسکو رسیدند. در مورد هدف دیدار اینها بیشتر بگوین با ما.
خب این گروه از سناتوران جمهوری های آمریکایی به هدف بهبود روابط با روسیه وارد مسکو شدن و هم میخواین ببینن که تحریمات 4 سال گذشته غرب بر اقتصاد روسیه چی تأثیر داشته. این سناتورها قبل از رسیدن به مسکو در سنت پیترزبورگ با والی این ولایت دیدن نموده و امیدواری خود به بهبود روابط بین مسکو و واشنگتن ابراز داشتن. والی سنت پیترزبورگ به این سناتورهای آمریکایی گفت که در مورد آینده خوشبین است و آماده هر نوع همکاری در همه بخش‌ها می باشند. این سناتورهای آمریکایی به دعوت سفیر آمریکا در روسیه جان هاتسمن به اونجا آمدن و گفته می شه متحدین ترامپ هستن و هم نظریات مشابه با ترامپ در مورد در برابر روسیه دارن. ای هم قابل ذکر است مصطفی جان که سناتور ریچارد شلبی از آلاباما قبل از سفرش به روسیه به CNN گفته بود که فکر میکنیم خوب است اگر با روسیه صحبت کنیم، میخواییم با مقامات دولتی روسیه ملاقات نموده ارتباط را برقرار کرده و روی منافع و مشکلات مشترک ما صحبت کنیم. سناتور شلبی افزود که هدفشان از دیدار از روسیه ایجاد یک رابطه بین کنگرس امریکا و اداره رئیس جمهور پوتین است.
تشکر از شما زرغونه منگل. بیشتر در همین مورد در وبسایت رادیو آزادی هم خوانده می توانید، azadiradio.com. تا لحظات دیگر برخی از روزنامه های چاپ کابل را مرور می کنیم و همچنان تا لحظات دیگر در نیمه دوم این ساعت برنامه هفتگی عدالت و مبارزه با فساد را خواهید شنید.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
جیمز آپاتورای، معاون منشی عمومی ناتو در امور سیاسی، میگوید در نشست آینده سران این پیمان برای یافتن یک راه حل سیاسی برای معضله افغانستان با محمد اشرف غنی رئیس جمهور این کشور بحث خواهد شد. آپاتورای این سخن را دیروز دوشنبه 11 سرطان در گفتگو با رادیو آزادی در بروکسل ابراز کرد. انتظار می رود جلسه سران ناتو در 11 و 12 جولای در بروکسل پایتخت بلژیم برگزار شود. جعفر احمدی گزارش می دهد.
مقام های ناتو می گویند انتظار می رود در نشست سران این پیمان در ماه جولای روی مسائل همچون صلح افغانستان، اعزام سربازان تازه نفس به این کشور و حمایت مالی و نظامی از نیروهای افغان فراتر از سال 2020 بحث شود. جیمز آپاتورای، معاون منشی عمومی ناتو در امور سیاسی، دیروز دوشنبه در گفتگو با رادیو آزادی گفت که در این نشست روی پیشنهاد و ابتکار صلح محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان بحث خواهد شد تا یک راه حل سیاسی برای معضله افغانستان پیدا شود. او افزوده است که این یکی از 3 موضوع است که انتظار دارند در نشست سران ناتو مورد بحث قرار گیرد. آپاتورای در باره 2 موضوع دیگر چنین گفت. اول این که متحدین ناتو تایید خواهند کرد که قصد دارند سربازان بیشتر را در مأموریت آموزشی ما اضافه می کنند تا از نیروهای امنیتی افغان حمایت شود. دوم این که آنها حمایت مالی از نیروهای امنیتی افغان را فراتر از سال 2020 تمدید خواهند کرد. جلسه سران ناتو در 11 و 12 جولای در بروکسل پایتخت بلژیم برگزار می شود. حکومت افغانستان انتظار دارد تا نتیجه این نشست اعلام ادامه حمایت ناتو از افغانستان باشد. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان پیش از نشست دیروز شورای وزیران به خبرنگاران در این مورد گفت:
در روزهای آینده کنفرانس ناتو است در بروکسل که دولت افغانستان حکومت وحدت ملی در اوج شرکت میکنه و امیدوار هستیم که نتیجه جلسه دوام حمایت ها از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان بر سالهای آینده باشه.
ریاست اجرایی افغانستان با پخشی خبرنامه گفته است کورنلیوس سمرمن نماینده ارشد ملکی ناتو در افغانستان از آقای عبدالله برای اشتراک در اجلاس سران ناتو دعوت کرده است. در خبرنامه به نقل سمرمن آمده که ناتو متعهد است تا زمان مورد نیاز به حضورش در افغانستان ادامه بدهد. ینس ستولتنبرگ منشی عمومی ناتو حدود یک هفته پیش در یک نشست در لندن گفته بود که صلح با خروج نیروهای بین المللی از افغانستان نه بلکه با موجودیت آنها در این کشور تأمین شده می تواند.
تشکر که رادیو آزادی را می شنوید و در این قسمت از ساعت نسیم شفق برخی از روزنامه های چاپ کابل را مرور میکند.
روزنامه های چاپ امروز کابل در بیشتر مطالب خود با واکنش ها در مورد کشته شدن تعداد از افغان های هندو و سیک در حمله انتحاری در شهر جلال آباد پرداختند. روزنامه آرمان ملی در صفحه نخستش در این باره نوشته که پس از کشته شدن تعداد از افغان های سیک و هندو در حمله انتحاری شهر جلال آباد واکنش ها جدی بوده است. در روزنامه آمده که حکومت های افغانستان و هند این رویداد را جنایت در برابر بشریت خواندند. در مطلب آمده است که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در صفحه تویترش نوشته که این حادثه او را سخت غمگین ساخته است. روزنامه می نویسد آقای غنی گفته با بیشتر قربانیان این رویداد شناخت داشت و این حادثه او را به شدت متاثر ساخته است. روزنامه با واکنش نرندرا مودی صدر اعظم هند در این باره نیز پرداخته و به نقل از وی نوشته که کشورش حاضر است در این وضعیت که افغانها بسیار اندوهگین هستند با دولت و مردم افغانستان همکاری کند. در مطلب گفته شده که مردم عام نیز در صفحات اجتماعی در این باره واکنش نشان داده و کشته شدن افغانهای سیک و هندو را متاثر کننده خواندند. روزنامه دنیا در مطلب نوشته که حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان نیز این حمله را نکوهش کرده است. در مطلب به نقل از آقای کرزی آمده که تروریستان افراد را نشانه می گیرند که برای افغانستان و افغانیت کار می کنند. در مطلب به نقل از شهید محمد عبدالی سفیر افغانستان در هند گفته شده که افغانستان و هند از یک آدرس مورد حملات تروریستی قرار می گیرند. در مطلب به نقل از وی آمده که حملات بر این دو کشور در آن سوی سرحد طرح‌ریزی می گردد و گروه های طالبان پاکستانی، جیش محمد و لشکر طیبه که در پاکستان فعالیت دارند در این حملات دخیل هستند. روزنامه ویسا نوشته که عبدالله عبدالله رئیس اجرایی نیز این حمله را نکوهش کرده، اما نویسنده مطلب گفته که آقای عبدالله آگاهی نداشت که مسئولیت این حمله را کدام گروه بر عهده گرفته است. و روزنامه دولتی هواد در مطلب نوشته که حمله بر افغانهای هندو و سیک در شهر جلال آباد همه افغانها را به شدت نگران ساخته است. روزنامه نوشته که مسئولیت این حمله را داعش پذیرفته و پاکستان از گروه داعش برای به دست آوردن اهدافش که نفاق افغانی قومی و مذهبی و ادامه جنگ در افغانستان است استفاده می کند.
پیام ها و نظریات شما
سلام علیکم سلیمی شما از مسعودی یوان راوی ولایت بدخشان در تماس شدیم. منطقه به نام دشت سلیمان در یک کیلومتری ولسوالی قرار دارد که در اینجا امنیت ملی ولسوالی قماندانی تمام یاروکنی دولتی در اینجا جاواجه است و فعالی از این چندین مؤسسه خیریه هم هست. در این یک کیلومتری در سال 85 یک موتر پلیس واژگون شد پیش روی قماندانی کسی در مقصره که توجه نکرد و دو روز قبل یک میکر صرفی ولسوالی های درواز در اوجا واشگون شد که دو نفر در اوجا به شهادت رسید و چندین نفر دیگر زخمی فیلن در مرکز سیهی بدخشان است. این همی سزای مورا با گوش مسئولی برسانیم تا همیز از طرف حکومت یا دفترهای خیریه در این مسیر در این سرکی توجه نشده از خطر بگون شدن دیگر متراست. السلام علیکم.
تشکر از پیام ها و نظریات شما. میتونین به این شماره زنگ بزنین به ما و پیام های صوتی بیشتر بگذارین. 07-84-620-1.5 به وقت کابل شد. سلطان محمد سرور اینجا در استدیوست با نفس تازه و دستان پر از خبر. من زود برمیگردم.
در حالی که اقلیت هندوان و سکان افغان مراسم عزاداری قربانیان حمله روز یکشنبه در جلال آباد را راه اندازی کرده اند، والی ننگرهار می گوید که چگونگی این حمله را تحقیق می کند. مقامات محلی لوگر از تلفات سنگین مخالفین مسلح در این ولایت خبر می دهند. شاپور احمدزی، سخنگوی قماندانی امنیه ولایت لوگر، به رادیو آزادی گفت که در این عملیات نیروهای امنیتی در مربوطات مرکز و ولسوالی محمد آقا ده ها نفر از شورشان طالب کشته یا زخمی شدند. وزارت دفاع افغانستان تایید می کند که نظام الدین قیصاری سرپرست قماندانی امنیه ولسوالی قیصار فاریاب بازداشت شده است. سازمان حمایت از خبرنگاران از اسلام آباد خواستار شده است تا برای مسئولیت خبرنگاران گام‌های آشکار بردارد تا آنها در فضای بدون ترس، فشار و تهدید به کار خود ادامه دهند. مقامات پاکستانی از کشته شدن 6 شبه نظامی دولتی و 2 پلیس در 2 رویداد جداگانه در شمال غرب و جنوب غرب این کشور خبر می‌دهند. و وزیر داخله جرمنی می گوید که در رابطه پالیسی های مربوط به پناهجویان با صدر اعظم این کشور انگلا مرکل به تفاهم رسیده و او اکنون از استعفای خود منصرف می شود تا از سقوط حکومت ائتلافی جلوگیری شود.
همین خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com. و اکنون در این بخش از برنامه این برنامه هفتگی را میشنویم. عدالت و مبارزه با فساد.
عدالت او لفساد سر مبارزه.
برنامه اختصاصی مبارزه با فساد اداری از رادیو آزادی.
لایداری فساد سره د مبارزه ځانګړې خبرونه له آزادی رادیو نه.
ګرانو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیله مې ومنئ. د عدالت او فساد سره د مبارزې خبرونه ته خرخ لست. زه حسیب الله تلاش د دیونی خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. دغه خبرونه هر یک شنبه له غرمې وروسته له 3 تر 4 بجو او تکراری هر سه شنبه له یفینیمتر دوخ په دیګ. تاسو کولی شئ د دغه شمیرو لاري له موږ سره اړیکه ونیسئ او خپل ستونزې او لیداری فساد سره اړوند موضوعات له موږ سره شریک کړئ ترڅو موږ یې له اړوندو مراجعو سره شریک کړو. زموږ د اړیکو شمیرې د 0 9 15 30 او 0 9 8 2 5 5. شنونده های عزیز، برنامه این هفته عدالت و مبارزه با فساد به وزارت محترم دفاع افغانستان اختصاص یافته و امروز آقای محمد رادمنش سرپرست دفتر سخنگوی این وزارت و آقای خالد پشون عضو کمیسیون دفاعی ولسی جرگه را با خود در برنامه داریم. مهمانان محترم به برنامه خوش آمدید.
تشکر.
برنامه را با آقای رادمنش آغاز میکنیم. آقای رادمنش، قسمی که در جریان حکومت افغانستان استراتژی جدید مبارزه با فساد اداری یا به شکل اون مبارزه با فساد ترتیب و تدوین کردن که بر اساس او تمام نهادها و ادارات و بخصوص وزارتخانه ها مکلف ساخته شدن تا پلان سالانه مبارزه با فساد خود ترتیب بکنن. بر اساس این مکلفیت طبیعی است که وزارت دفاع هم مستثنا از این نیست. و پلانی که شما ترتیب کردین بر اساس کدام معیارها بوده، کدام موضوعات شامل این پلان شده و کدام کمبودی ها را در استراتژی گذشته شما شاهد بودین که در این استراتژی جدید او را رفع ساختین؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما جناب آقای تلاش و جناب آقای پشتون. شما می دانید که هر ارگانیزیشن بدون داشتن استراتژی و طرز العمل اجراءات نمیتونه به اهدافی که داره به برسه. ما هم در وزارت دفاع برای از بین بردن فساد در ادارات که البته به شکل مختلفی متاسفانه از گذشته به میراث مانده باید برای ازی مبارزه شود و ای البته همه عرصه ها را در بر میگیره که عرصه مالی، اداری، عرصه های مختلفه که شما میدانند از تعیین بستی افراد و کارهای لوجستیکی، اجرای وظایف، همونطور مصرف مهمات، مصرف عیاشه، البته در تمام ابعاد ازی لازم بود که ما یک استراتژی مدونی داشته باشین که ایره ما ترتیب کردیم و فعلا در همه عرصه ها موفقیت های خوبه به دست آمده و ما میتوانیم بر شما بگویم که در عرصه های اداری و مالی ما در مبارزه علیه فساد موفقیت های داریم که ای میتوانه برای احضارات محاربوی نیروهای ما مفیدیت قابل لمس داشته باشه که هر کدام از این اگر ما برای شما بگوییم قابل دلچسپی است. مثلا تعیین بستی ها در سطوح مختلف قرارگاه ها و همچنان سطوح اپراتیفی، اینها البته چی تأثیر داره؟ تأثیر ای داره که افراد نخبه صادق و افرادی در این ادارات تعیین شدند که میتوانند مادونای خود به شکل خوبش اداره بکنند و از وضعیت اداری او اداره که کار میکنند به صورت خوبش مراقبت و مواظبت بکنند. اناله اینها موظف هستند که در عرصه لوجستیک، در عرصه تکنیک، در عرصه پرسونل و در عرصه های مختلفه دیگه که لازم بیست که در تمام نیروهای دفاعی یک شفافیت به وجود بیایه، اینا باید مؤثریت داشته باشه و مؤثریت از این یقینا میتوانه که پرسونل ما را، سرباز و بردمل ما را به این فائق بسازه که او با اطمینان خاطر در مبارزه علیه دشمن آنچه که در امکانات داره او را به استفاده بگیره و اگر ما در عموم نیروهای دفاعی افغانستان نظر اندازی بکنیم روی همه از این مسائل با عطف توجه مقامات رهبری وزارت دفاع کارهای سازنده انجام شده. شما خبر دارید که در مبارزه علیه فساد ما کارهای عمده ایره، از جمله طور مثال که از جنرال شروع تا سرباز در زندان پل شرقی همین اکنون وجود داره. اینها به معنای عزیز که این افراد به نحوی در مبارزه علیه فساد یا کوتاهی کردن و یا خود در فساد دست داشتن و اینها بالاخره از طریق نهادهای عدلی و قضایی که در وزارت دفاع و ادارات سارنولی و ارگانهای عدلی و قضایی افغانستان وجود داره، اینها به مدتهای مختلف محکوم و همچنان تاوانی که اینها در قطعات و جزتامهای ما به پیکر نیروهای دفاعی افغانستان وارد ساختن هم ازشان دوباره گرفته شده.
بسیار تشکر. اما موضوعی که مشخصا میخوایم صحبت بکنم این است که در گزارش 80 صفحه‌ای سیگار یا اداره سرمفتش خاص امریکا برای بسازی افغانستان آمده نوشته شده که استراتژی جدید حکومت افغانستان به شمول وزارت دفاع بالای 15 وزارت عمده متمرکز است. اما یک چیزی که در اینجا قابل تمرکز است او است که نقش وزارت دفاع واضح نشده. یعنی بر اساس همین استراتژی نقش وزارت دفاع واضح نشده یعنی چی؟ یعنی بر اساس کدام معیارها با وجودی که وزارت دفاع یکی از وزارت‌های اساسی و بزرگی از جمع از این وزارت‌ها است و باید بیشتر روی نقشش، روی کارکردش، روی دستاوردهایش و روی جلوگیری و مبارزه با فسادش کار می‌شد.
البته فساد بخش‌های مختلفی داره که در زندگی و یا در مسائل و پروسه‌های ملکی و عسکری دو شامل است. این روی مسئله‌ای که برای دستگیری و به جزا رساندن کسایی که در فساد نقش دارند، شما می‌دانید که وزارت داخله است و امنیت ملی کار می‌کنه که البته بخش‌های سیاسیش امنیت ملی، بخش‌هایی که جنایی‌ست خود وزارت امور داخله در این تشبث می‌کنند. وزارت دفاع در این ارتباط در صورت موجودیت کمک ریاست عمومی امنیت ملی و وزارت امور داخله ما میتوانیم که به اوها کمک بکنیم و این تشبث البته در سطح حمایه است. در غیر از او ما در وضعیتی که قرار داریم برای ما وظایف ما مشخص است. وظایف مشخص ما این هست که ما در داخل وزارت دفاع در برابر او میراثی که از گذشته برای ما مانده در برابر از او مبارزه بکنیم، ولی در بیرون از وزارت دفاع او ارتباط میگیره با وزارت‌هایی که اونها در زمینه فسادی داری کار میکنند.
در ازیت مننه. خب موضوع اساسی پدی رغله چه دغه مجهول والی د دفاع وزارت په نقش کې چې مجهول ده لامل د ملي امنیت او کورنیو چارو وزارت په سیر باندې د نورو ادارو مستقلو ادارو یا هم عمومي ادارو دخالت ده، یعنی دخل والی ده که یا د دې نقش په ځنګړی توګه مبارزه
فقط مونږ یو حمایوي نقش لرو. کله چې وزارت داخله او امنیت په کوم مشکل په مورد فساد را گیر شي د مونږ نه کومک اخلي. مونږ د دوی د حمایت لپاره خپل قطعات هسته و اما نور وظایف د وزارت داخله او امنیت ملی پوری ارتباط لري او بس.
ډیر زیاته مننه خغلی ردمنش. بیرته تاسو را ګرځو خغلی پښون. تاسو هم د خغلی ردمنش خبرې واورید. دوه موضوع باندې ډیر چنګار وکړ. یو دا چې موږ د فساد سره د مبارزې په برخه کې لاسته راوړنې لرو، هغه وغه لاسته راوړنې مده دي چې د جنرال نیول تر بریدمالو تر دوی پورې په زندان کې دي. د ترازمه که څنګه دا معقول متل دی چې وای مش نمونه خرواره مو په ځینې ځایو کې که تاسو په زر نفرو چې فاسد وي یا هم هغه د نیول وړ وي تاسو لس کسه ونیسه، فکر کوم دلته به دا متل معقول خبره نه وي چې مش نمونه خروار. دا یو موضوع. بل موضوع دا چې ولې د افغانستان زموږ د خبرونه ډیری هغه وزارتونو نور ادارو ته ځنګړې شوې ده. هر یو نه چې دلته پوښتنه شوې ده دوغی یو جواب چې مشترک و هغه دا و چې دا د تیرې دورې میراث دی یا هم د تیرې دورې ستونزې پاتې دي دورې ته. ولې زموږ د نظامي برخې دي که ملکي برخې دي یا نور عمومي حکومتي برخې دي، ولې دا ټول د سیستم پر ځای په فرد باندې ولاړ دی؟ یعنی یو سیستم باید وي، یو چوکاټ باید وي د دې لپاره چې ټول په همغه چوکاټ کې په یو ډول کار وکړي، نه دا چې بخوا دا خبره و نن بنی او سبب بیا دا خبره راتلون کیوی.
اول خوستاسونه د رادمنش صاحب نه مننه چې موږ نن په دې میز سره زسیوی او تاسو اوریدونکو ته د ژره کومې سلامونه تقدیموم. متاسفانه چې موږ په حکومت کې په مجموع کې ډېرې ستونزې لرو. د یوې خوا څخه موږ حکومت سل فیصد ملامتولی هم نسو، ځکه موږ په کټ په 2000 دو کال کې یا د 2004 څخه خصوصا د اردو د پولیسو د امنیتي ملي اساسي بسازي شروع وسوله او اردو بیرته د یو نوي عصري اردو په چوکاټ کې راځایر سو. رهبری د اردو که څه هم په تیر اوولس کالو کښې په مختلفو وختو کښې د مختلفو اشخاصو دخوا څخه اداره کېدل، خو زه یګانه ځای چې د نظام په تبدیلېدو یا د حکومت د لیډرشپ یا د مشرتوب په خاطر دوی ته د دې اجازه نور کوم چې دوی د رهبری په تغیر سره غواړي چې دا وایي ما ته زوړ میراث پات سو، ځکه اردو په یوه چوکاټ کې په یوه ستراتیژي باندې تقریبا او په یوه صورتحال باندې مخته تللې ده او پایکت کښې صرف وزیر دفاع تبدیل سوی دی، لوی درستیس تبدیل سوی دی او بس جنرالان تبدیل سوی دی چې هغه هم بیرته د همدغه اردو جز وه، په همدغه اردو کې تربیه سوي وه. مشکل اساسي دا دی چې موږ په اردو کښې دوه ډوله زمنصبان او عسکر لرو. یو عسکر خصوصا هغه عسکر دی چې هغه د دې نظام سره په وجود راغلی دی. سایمنصبان اکثریت د پخواني نظامو خلک دی، یعنی دې خلکو د کمونستانو دوره خپل شاته پرېښولې وه، د مجاهدینو دوره یې پرېښې وه، د طالبانو دوره یې پرېښې وه او اوس راله دې حکومت. صرف فرق د دې حکومت یا د 2002 کال به بعد او د پخوانیو دورو دا دی چې پخوانۍ دورې پر پخواني سیستم تلې ټوله، نوې دوره د نوي عصري اصولو د نوي عصري سیستمو سره په وجود راله. متاسفانه چې ذهنیت او تصوراتو فرق نه و کړی. د یوې خوا څخه په انقلاب په جریان کښې چې ودی چې اته دېرش کاله تېر سوي دي، دې سایمنصبانو هم ښې ورځې لیدلې دي، هم یې ډېرې خرابې ورځې لیدلې دي. حتی زموږ سایمنصبان زما په یاد دي چې په سړکانو پر غاړه به یې چپس خرڅول یا بې خدانه کرده روزانه مزدوري کولې. اکثر سایمنصبان وه، تحصیل یافتگان وه، دا یو نوه عقده خلق ده. همدغه عقده وش د نوي حکومت په راتلو سره یو تعداد، زه ګرده نه یادوم البته، یو تعداد سایمنصبان چې اکثره په کلیدي ځایو کې مقرره سوله، د بلې خوا څخه بېشماره پیسې ودې وزارت ته راشروع سوې چې اوس هم ادامه لري. متاسفانه هغه سایمنصبانو چې په کلو کلو یې لافې د پاکۍ والې او لافې یې د دې والې چې موږ پاکترین خلک یو دې جمع یې، دغونې خراب دغونې چټل خلک په دې نظام کې راووتل. تاسو پره کابل کې ورسې وګورئ، په کابل کې غټ غټ بلډینګان، ښایسته ښایسته تعمیرات، بهترین موټر، تاسو وګورئ د وزارت دفاع د یو تعداد سایمنصبانو دي، البته بیا وایم د ټولو نه، چې تعقیب یې کوي یا په لوجستیک کار کوي یا د وزارت دفاع په یو بل مقام کار کوي. چې زه د دفاعي کمیسیون په نمایندګي په وارو وارو موږ دا خلک راغوښتي دي، د دې خلکو سمه تحقیق کړی دی، د دې خلکو سمه پوښتنه وګروېژنه کړې ده. مثلا د تیرو په قراردادو کې ډېر عظیم فسادونه موجود دي چې در پایه موږ ونتوانېدلو چې دا فساد اصلاح کړو. ولې جالبه دا وه، کسان چې چا چې به شکایت موږ ته کوه، یعنی د باندې خلک، عوام خلک چې قرارداد یې کړی و، هغوی به چې موږ هغوی به شکایت وکړي، موږ چې به دوی راوغوښتله، په کټ چې وبیلیده چې موږ ډېر جدي یو، اوتومات به په یوه شپه سره جوړ شوه، په سبا به موږ ته حل راکړي، زموږ موضوع حل شوه، ډېر تشکر، د موضوع څخه به خارج شو. حال دا چې دا څه وو، هغوی په کټ دا زموږ کمیسون د دې دپاره استعمالوه چې سایمنصبان به وبېروي، د لوجستیک معینیت به وبېروي، هغه چې به په وبېروه اوتومات په دې سره کښېنه سره مسله به حل شو. او دا په څو ځل کې زه خپله شخصا په دې آیت ټاکل سوی یم، هر څه چې مې کوښښ وکړي چې وروره تاسې راسئ، خو پرون ته راغلی وې شکایت یې کوه، نن ته څه سولې را سړی، خو موږ تاسې غم خورو، د بل پر ستونزو سره به موضوع حل سوله، خلکو زموږ سره ټول هغه ستونزې ومنلې. حال دا چې ستونزې نه یې منلې، په حقیقت کې دوی پر غلا سره یو ځای سوله. او په عوض کې چه شي راغله؟ مصیبت دا راغی چې زور د دې غلا در بدبخت عسکر وزي، در بدبخت بریدمل وزي او در هغو پاکو سایمنصبانو وزي چې وزارت دفاع په چوکاټ کې اوس هم سته، هغو یې قیمت وضع کوي. او اخیرا نتیجه یې دا ده چې د جنګ په میدان کې سایمنصب موټر د جنګ پر خوا نه دري، د ښار پر خوا یې دري، که هغه خوا شکست رامات شو چې سایمنصب لالا اول بله وتښتي. دا روحیه ده متاسفانه چې په جنګ کې اوس هم په اردو کې موجوده ده، او دا روحیه ته باید کار وسي، دا باید اصلاح سي.
ډېر زیاته مننه شنونده های عزیز. شما میتونید در مورد برنامه انتقادات، شکایات، سوالات و نظریاتتون را با ما شریک سازید. شماره های برنامه ما 0799203540 و 0778227755. آقای رندانش، پیش از اینکه سوال مطرح بکنیم، یک شنونده در روی خط است. بله بفرمایید، برنامه خوش آمدین. خغلی نوبهار همت له خوست نه. خغلی نوبهار همت، مهرباني وکړئ خبرونه ته خیر اغلاست.
سلام سرتا ته ملمنو ته سلامونه وایم. یو یو دوه می پښتنې ضرورت ده.
مهرباني وکړئ صاحب، مهرباني کوم ودان.
نظر می دا ده چې 2000 لومړی کال نه را پدې خو تر ولسم ته لسم کلونو پورې سره انتقالي دورې وي او انتخابي دورې دي. ټول وزیران د لوړو زده کړو د عالي تحصیلاتو نه برخمن دي او کاري تجربه لري، خو د دې په ځای چې پلان وړاندې لاړ شي دوی مخ په شاته راځي. وجه دا ده چې زه وایم چې دوی د نظام په بقا باور لري، او که د نظام په بقا یې باور وای دا د وینې په اداري فساد به نه وای. پوښتنه مې دا ده چې نړیواله ټولنه په هر کال سروې کې د افغانستان ملک او دولت د مفسدو ادارو په لیست په سر کې قرار لري، دې باوجود دوی بیا ملاتړ ته دوام ورکوي او د افغانستان دغه اصلاحات نه کوي. او دا سوال او دا ځواب مات کاری دا موږ ته میراث پاتې دی، ولې اصلاح کیږي نه ته خو ښه پوهېږي.
کور مودن خغل همت درنو ملمنو ستاسو پوښتنه او نظر هم واخیست. یو بل اوریدونکو هم د ټلیفون په کرخه دی، بلې مهرباني وکړئ.
جنرال صاحب وویل چې موږ د فساد مخه نیولې ده. موږ ما په خپل د زابل د اردو د اشی مربوط چې هغه یا د غوښو قرارداد یا د تربارو قرارداد دی کوي په یعنی په مسلمانۍ په اسلامیت ما په خپل مسکری کړی ده. هغه شخص دی چې چا سره قرارداد کړی ده، زه یو ځای شو ولاړ وم پر تومه د ګرمن ورته ولاړ و، آیات به سینو څوک آیات وو که بل څوک آیات وو، دغه غوښې تلل کېدې هېڅ د حلالو د سړي شک نه پر راتلی چې دا غوښې د حلالې او دوی اردو ته بیا خوړې بیا دغه څه د جنګ تمه کوي چې دا ولې په ماریبا کې یاداش کوي یا ولې عسکر داش کوي یا ولې کمیشني کوي یا بله کوي. دغه ما عسکري کوي د په وخت نجیب کې زموږ به هر څه یعنې وخت چکي صابونه موږ ته پر خپل موقعیت را رسېدی چې د هغه په حالات اووه شپېتم کال کې موږ ته د زابل معاصره وو، موږ ته د هر شی په داسې دغه را رسېدل چې په شپږو کلو کې موږ ته دښمن نه ده رانږدې شوی.
د
خوراک ندی نو څه معنا چې هغه به ایوانې نشي خوړی. داسې غوښې ما ولیدې یوه کیلو چې هغه یوه کیلو خو شپږ څلور سوه څلور نیم سوه افغانۍ ورکوي. موږ ټیم ګرانې دي، دوی آیات یا دلته یو بل ارګان نه شي چې پر دغه باندې آیات راشي، دوی بل څوک نه شي چې پر دغه آیات راشي. دغه
ډېره زیاته مننه ښاغلی عبدالباقي. ښاغلی ردمنش تاسو پوښتنه واخیسته، یو بل اوریدونکی هم د ټلیفون په کرخه دی، د دوی پوښتنه هم اخلو. بلې مهرباني وکړئ.
السلام علیکم حضرت، یم له خوست
څخه. ښاغلی حضرت خبرونه ته خره غلاس، مهرباني وکړئ.
ورور علي ملمنو ته سلامونه وایم او بدل سلام ده. یو نیو کلرم او د وزارت اکثر افسرانو بریدوالانو سربازان دا وایي مونږ خدای وطن وظیفه د ټولو مصالحو قواو مګم په مغه باندې عمل نه کوي، هغه کارونه کوي. مثلا همدا اوس د کابل په ښار کې چې د هر یو ته ودرېږي دغه د تیل فروشي دوکانو مخې کې دوی تیل خرڅوي، راغلی راوباسي ټانکونه همدلته همدلته خرڅوي هم د نږدې بازار کې. یو هغه افسران چې کتاب کې نظامي کتاب کې همدا اوس د وظیفې اجرا کوي، هغو قمانډانانو ته هغو نه واک نه ورکول کېږي. څونه باید هلته د جنګ په ساحل کې یو افسر ولري یا یو بریدمن ولري، هغسې نه ورکول کېږي. او په ښه مثال یو جنرال صاحب شیرین شاه کوبندي په فاریاب کې استعفا ورکړه، د همدې د وجې هغه ته د جنګ صلاحیت نه ورکوي تر څو هغه خپل پرسونل خپل کتاب وساتي، خپل جنګ وګټي. نو دا زما یو انتقاد ویلره په دې باندې زور واچي.
ډېره زیاته مننه ښاغلی حضرت کور مودن. آخرت منش سوالات شما گرفتین، انشالله دوباره رویش برمیگردیم. موضوع اساسی که آخری پشون هم برش اشاره کردن میراثی که از گذشته ها باقی مانده و فسادی که از گذشته ها بوده. سوالی که من مطرح کردم اما به قسمتش برمیگرده به شما هم که چرا یک سیستم وجود نداره و بر اساس از اون سیستم پیش نمیره و که دوره به دوره یا هم حکومت به حکومت خوبی و خرابی گذشته میمانه. یک موضوع دیگه ای که آقای پشون گفتن فسادی که امروزه در وزارت دفاع وجود داره یا کم و بیشی که وجود داره برگرفته از همون عقده‌مندی های صاحب منصبایی است که قبلا وجود داشتن. شما اینو تایید میکنین؟
ببینین شما خبر دارین که در وزارت دفاع فعلا سیستم به وجود آمده. سیستم یعنی چی؟ به معنی ازی که کلش به اساس مستندات، کتاب، فرم و چیزی که تهداب اردوره وقتی میمانین تا آخرین نقطه از روی مکار میشه فعلا وجود داره. طور مثال وقتی که جنس از قراردادی به لوجستیک میه یعنی به قمندانی لوجستیک تسلیم داده میشه به اساس فرم و فرمی که برای قراردادی داده میشه و قراردادی او فرم میبره به ریاست مالی و ریاست مالی و خریداری او رو تایید میکنه، بعدن او میره و به وزارت مالیه، وزارت مالیه بر اساس امو فرم و هیئتی که در پایان فرم امضا کرده که واقعا همی چیزی که با این مطابق مشخصات قرار داد شده برای ما رسانده امضای معتمد است، امضای هیئت است و امضای قماندان لوجستیک است. ای با در نظر داشته همی چیزی که ای را تسلیم شده همی فارم منظم میره و به ریاست مالی وزارت دفاع. ریاست مالی وزارت دفاع شعباتی که در کنترل موظف هستن ویزه میکنن ایره، بعدن اگر در این تخطی های موجود بود پس مسترد میشه، اگر نبود میره وزارت مالیه. وزارت مالیه هم میبینه ایره با در نظر داشته همون مشخصاتی که در فارم لازم است و خانه پوری شده وزارت مالیه به او چک بانک میده، چک بانک میره به بانک افغانستان بانک، افغانستان بانک میبینه که مینفر در کجا اکانت نمبر داره، به کدام بانک خصوصی داره، با مو بانک خصوصی امی پیسه انتقال میشه. اما اساساً ای چطور است؟ اکنون هیچ کس نمیتونه سر به خود چیزی را از بازار خریداری بکنه و در دیپوهای لوجستیک وزارت دفاع جا به جا بکنه. باید اول ای آردر داده میشه که همی چیز در طول سال برای همی قدر سربازی که ما در اردو داریم، طور مثال یک قلم هم میگم برای شما، مثلا قلم برنج برای اردو مثلا 5 میلیون، طور مثال میگم برای شما 5 میلیون کیلوگرم در سال نیازمندی هست. ای 5 میلیون کیلوگرم از طریق شعبه که به نام شعبه عایده است ترتیب میشه، همی تثبیت احتیاج ازی میره به معاونیت تخنیکی. معاونیت تخنیکی یک شعبه داره به نام منابع است، ایره میبینه، بعدن ایره روان میکنه به ریاست خریداری. ریاست خریداری همی 5 میلیون کیلوگرم برنج را ای به اعلان میده. وقتی که به اعلان داد نفر میآید، یک، دو، ده، 20 نفر که ما همی برنجر به وزارت دفاع اکمالات میکنیم. ای برنج خب قیمتش مثلا هر کیلوگرم 80 روپه یا 100 روپه است که او اندازشه. ما به 5 میلیون ضرب میکنیم که چقدر میشه. برای از یا یک نوع فارم از داده میشه که اینها قیمت های خوده به هر کیلوگرم اینا سنجش میکنن بدون از اینکه ریاست خریداری همی کاغذ از یار ببینه. ده یک بکس مثل بکس شکایات میبرن در اونجا میپردن، یک دوسیه یک کس که سرش بسته است و سرش
خب. آخرون بنش این پروسی اداری شما قابل قبول است، مشکل نیست، اما چی اعتماد وجود داره که در امی پروسی که شما تشریح کردین موضوع دست به دست نمیشه، فساد صورت نمیگیره، شوی باتا حیف و میل نمیشه.
خب اداره تدارکات است و بر علاوه از او در خود وزارت دفاع کشف و استخبارات، حقوق و همچنان تفتیش وجود داره. اینا نماینده هایش دری هستن، همه کنترل میکنن.
نو پدی توګه باندې تدارکات، کشف، استخبارات، حقوق، لوجستیک او پټوله کې دفاع وزارت مسول دی. دغه ټول فساد
یقینا ک دغه سی یو چلن موجود دی، دا یقیني ده. اما
و موجود خو چې تاسو یې عاملین ونیول،
خو هغه عاملین چې اوس مونږ نیولې په زندان کې دي، د دل پاره دي سیمونگ د فساد په مقابل کې جدیو.
بسیار زیاد تشکر آقای رادمنش از شما و از آقای پشون. برنامه هفته آینده ما با وزارت اقتصاد اختصاص یافته. شما میتونین هم با ما در برنامه به تماس شوین. روزتان بخیر.
شماره های رادیو آزادی برای پیام هایتان
0700-08-4620-0042-02-21-12-41-38